اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. مراسم معارفه آیت الله آملی لاریجانی رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب برگزار شد. 38مین نشست شنبه های انقلاب با موضوع روحانیت و حوزه های علمیه امروز در مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار می شود. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به بدقولی درباره فلسطین متهم کرد. سخنگوی ارتش یمن گفت مزدوران سعودی در 24 ساعت گذشته 214 بار آتش بس در حدیده را نقض کردند. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع محلی در سوریه اعلام کرد در حمله هوایی ائتلاف آمریکایی به حومه شرقی دیرالزور 11 عضو یک خانواده شهید شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ترامپ به دنبال کاهش تعهدات نظامی آمریکا در سوریه و احتمالاً افغانستان است و می‌خواهد این منابع و این نظامیان به کشور بازگردند. رئیس جمهور لبنان از طرفهای لبنانی خواست روند تشکیل دولت جدید را تسهیل کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد اقدام عربستان در محاکمه عوامل قتل خاشقچی اعتماد ساز نیست. و روزنامه الاخبار لبنان نوشت لبنان و مصر در تلاشند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به نشست اقتصادی سران اتحادیه عرب دعوت کنند. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشوند در حوزه های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
جامعت الزهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق نصب اپلیکیشن اطلاع رسانی جامعت الزهرا یا مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کن از سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. امید داشتن مهمترین انگیزه انسان در زندگی. اگر انسان از زمان مرگ خیش آگاه باشه به کاری دست نمیزنه. اگر میدونست چند سال دیگه میمیره کاری رو شروع نمیکرد و تنها به امور و مسائل روزانه خودش بسنده میکرد. خداوند بزرگ و متعال در آیه 110 سوره کهف می‌فرماید هر کسی که به دیدار پروردگارش امید دارد می‌بایست کارهای نیکو و صالح انجام دهد. شما بیشتر به کی توی زندگی امیدواری؟
خداست دیگه.
طبیعتاً اول خداست.
توکلم فقط به خداست و پشتوانه خودم و پشت کار خودم.
حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی.
امید به خدا امید به نامحدود داشتن است، اما امیدهای دنیایی اینطوری نیست، همه محدودن. امید بستن هم یک هوش و ذکاوت و هنر نیاز داره که آدم به چی چه موقعی امید ببنده و ناامید شدن از چه چیزی آدم رو امیدوار میکنه. ناامید شدن از بنده های خدا امید آدم رو به خدا زیاد میکنه. یه اصطلاحی هست میگن هر موقع بیچاره شدی، یعنی چاره ای از حیث مادی پیدا نکردی، اون موقع خدا میاد دستتو میگیره.
چرا به خدا شما امید دارید؟ دلیلش چیه؟
چون خالقه، تواناست، قادره.
من که میدونم که تنها گره گشای این جهان خداست دیگه.
چون میدونم که تو سختی ها من رو کمک میکنی.
امید داشتن به خدا یعنی این که شما بدونید خداوند منشأ تمام امور هست و هیچ کاری بدون اراده ایشون انجام نخواهد پذیرفت.
هم یعنی که تمام چیزایی که دوست داری رو تو زندگی داشته باشی از خدا بخوای.
همین که میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی یه پشتوانه محکمی هستش که باعث میشه که شما هر کاری که میخوای انجام بده با اطمینان خاطر بیشتری انجام بدی.
شما امید رو با عمل میبینید. دل دادن، خواستن نسبت به عملی که انسان انجام داده از طرف قادر متعال. حرکت از تو باشه و امید به برکت الهی داشته باشی. اصلا نشونه، مدل و اون ساختار بیرونی آدم امیدوار اینه که فی عمله، شما رجاءشو تو عملش میبینی، امیدشو تو عملش میبینی. یه روایتی هست خیلی معروف و خدا رحمت کنه حضرت آی مجتهدی، و خیلی هم تکرار میکردن این حدیث قدسی رو که به عزت و جلالم قسم که ناامید میکنم امید کسی رو که به غیر از من امید داشته باشه. قانون و ناموس هستی اینه که شما خلاف آنچه که واقع است، یعنی امید داشتن به ناتوانها، اگه به اینها امید داشته باشی امیدت ناامید بشه. این که انسان اشرف مخلوقات خداوند، این اشرف و شریف ترین رو با امید زنده نگه داشته. نگاه میکنید مایه های امیدواری، مثلا توی قرآن ببینید چقدر ما راجع به بهشت صحبت داریم.
خدا ما را تون دنیا رو پس همین تو بله میکرده؟ نه خیر آقا، زامن رزن ان الله یرزق من یشا به غیر حساب و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر میخوای وضعت مرتب بشه، بهتر از حالا بشه، تقوا داشته باش. آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا داشته باشه خدا زندگیش مرتب میکند و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راه بیگمان براش میرسونه. صریح قرآن دیگه. حالا تقوا داشته باشم چه کار کنم آقا که تقوا داشته باشم؟ میگه من تقوا ندارم و هشتم گرونوه. تقوا معناش اینه واجباتو تو بیاری، محرماتو تو ترک بکنی، توسل به امام زمانم داشته باشی، این تقوا. حالا کدوم محرماتو ترک کردی؟ چه شیرونی زند اشکار ندارد آقا. عرض مردم از دست من هر میشود که در عذاب است، این نشون معصیت نیست. خب اینا ضرر میزند 100%. قصدهایی که من دارم بر علیه دوستانم، رفقان، بستگانم، اینو ضرر میزند، خدا شاهد است، به معنویت من. انسان ملتزم بشه واجباتش رو بیاره، هرچه خدا گفت چش نیار، چش بنده باشه.
ما وقتی توی دنیا یه نعمتی داریم، یه مثلا یه وسیله خوبی داریم، سلامتی داریم، جوانی داریم، اینجور نعمت ها وقتی بهش نگاه میکنیم یه ترسی از تمام شدنش هست، نکنه دوز ببره مالمو، نکنه جوانیم تموم بشه، نکنه سلامتیم، که این نگونه ها اتفاقا میفته، بالاخره از بین میرن. این مسئله تمام شدنی بودن خودش یک گوشه زجری در نعمت هست، یعنی نعمت کامل نیست. وقتی خداوند میگه خالدین فیها خلود، همیشگی دارن نعمتهای بهشتی، یعنی امید به همیشه بودنش دارید. برعکس توی جهنم یکی از بزرگترین عذابهای الهی یأس از بهبود وضعیت وقتی خالد میشه کسی تو جهنم، یعنی این امیدو نداره خاله مثلا 1000 سال سوختیم بعد رهایی پیدا میکنیم اهل بهشت میشیم، نه، همیشگیست. حتی این کورسوی امید که خودش شائبه ای از لذت در دل کسی که در جهنم خالده رخ نمیده، پناه میبریم به خدا. توی دین ما حتی توی دنیا هم راجع به مسئله امید صحبت شده که به دنیاتون یه طوری کار بکنید که انگار همیشه زنده اید و برای آخرتتون طوری برنامه ریزی کنید انگار که فردا از دنیا میرید. جمع‌بندیش اینه: ما هم رجاء داریم، امید داریم به رحمت خدا، هم خوف داریم از عذاب الهی، و اتفاقا خدا میبینید تو قرآن هر دو رو آورده، یعنی هم شیرینی های خاص بهشت رو ازش نام برده و هم خوف و سختی ها و مشکلات جهنم رو به کار برده.
تشکر میکنم از همراهیتون، از اینکه باز هم با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. التماس دعا، خدا نگهدار.
بسیار خوب، ممنونم از همکارانم و برنامه‌ای که شنیدید. برنامه رو به روشنی بود با صحبت‌های حجت الاسلام سعیدی و موضوع امید به خدا. انشالله که در آغاز هفته هم هستیم با امید به خدا، با انگیزه، با خوشبینی و با مثبت‌اندیشی به روزهای پیش رو و لحظات آینده خودمون و زندگیمون نگاه بکنیم. خب دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. میگم که این روزا حال و احوال مطالعتون چطوره؟
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، احمد اسدیان بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم. هوا سرده امیر جان، خودتو خوب بپوشون بابا.
پوشوندم بابا، آخه تو این هوای سرد پارک اومدنمون چی بود؟
گاهی وقتا لازمه پدر و پسر با هم حرف بزنن. دیدی که مامانت هم با همون نیومد.
خب نمیشد تو خونه حرف بزنیم بابا.
چرا میشد، ولی پارک اومدنمون علت داره. اگه یکم صبر کنی خودت میفهمی. حالا بذار برات یه چای داغ بریزم تا گرم بشی.
ممنون بابا.
اینقدر نقم نزنی.
زمستونه دیگه بابا، سرده.
بیا اینم یه چای داغ. بذار یه لیوانم واسه خودم بریزم. چای داغ تو این هوا میچسبه. بیا بیا بابا جون بخور، یکم گرم بشی. بیا.
ممنون بابا.
خیلی داغه، مواظب باش، فقط بذار یکم خنک بشه بعد بخور.
میدونم، لیوان نگه داشتم دستم گرم شه.
چایی تو که بخوری و با هم حرف بزنیم گرم میشی.
حق با شماست، واقعا تو این هوا خیلی میچسبه.
آره. یادت همیه چند شب پیش چه سوالی ازم پرسیدی؟
چه سوالی بابا؟
درباره معاد پرسیدی، گفتی چطور میشه وقتی میمیریم دوباره زنده بشیم با همین شکل و قیافه.
آره آره یادمه، دیدم جواب ندادین بی خیالش شدم.
همون چند شب پیش میتونستم یه جوابی بهت بدم، ولی خواستم اول دربارش خوب مطالعه کنم بعد بهت بگم، اینطوری مطمئن تره.
خب اینا رو میتونستین تو خونه هم بگین بابا، لازم نبود توی هوای سرد یا این پارک.
لازم بود بابا، لازم بود. حالا بهت میگم چرا. الان زمستونه بابا، به درختای این پارک نگاه کن، ظاهرشون شبیه چوب خشکه، نه برگی دارن نه شکوفه و گلی. آدم احساس میکنه گرد مرگ رو درخت ها پاشیدن. ولی وقتی زمستون بره و بهار بیاد، یه دفعه طبیعت پر جنب و جوش میشه. شاخ و برگ درختا جوونه میزنه و آروم آروم تبدیل به برگ میشه. محشری تو طبیعت به پا میشه و همه چی دوباره جون میگیره.
آره، واسه همینه که من بهار خیلی دوست دارم.
زمستون یه جورای مرگ طبیعته و بهار رستاخیز و معاد اون. درست مثل زندگی ما آدم ها تو دنیا. ما تو بهار زندگیمون به دنیا میاییم، مثل درخت ها که شکوفه میدن. تو تابستون زندگیمون بار میدیم، تو پاییز زندگی پیر میشیم و تو زمستون عمرمون میمیریم و باز منتظر بهار میمونیم تا دوباره متولد بشیم.
بله.
قیامت رستاخیز دوباره ما آدم هاست، مثل بهار که رستاخیز درخت و گل و گیاهه.
چه مثال قشنگی زدین بابا، چقدر هم شما خوب تصویر سازی کردین.
طبیعت خدا کارگاه معرفت. امیر جان، اگه نگاهی به دور و برمون بندازیم میبینیم تو عمرمون بارها و بارها رستاخیز رو تو همین دنیا دیدیم. حالا اگه دیگه سردت نیست، یکم با هم کتاب بخونیم.
مگه با خودتون کتاب آوردین بابا؟
میدونی که من همیشه تو جیب پالتوم یه کتاب هست. نگفتی هنوزم سردته یا نه؟
نه بابا، خوبه.
خیلی خوب، پس گوش کن تا یکم از این کتاب برات بگم.
گوشم با شماست بابا، بفرمایید.
این کتابو میبینی امیر؟
بله بابا.
اسمش 10 درس معاد شناسیه که آیت الله مکارم شیرازی برای جوانایی به سن و سال شما نوشتن. البته همه میتونن این کتابو بخونن، اما از عنوان رو جلدش معلومه که برای امثال شماها نوشته شده. 10 درس معاد شناسی از 50 درس اصول عقاید برای جوانان.
یعنی 10 موضوع درباره معاد تو این کتاب اومده، درسته؟
بله دقیقا. اولین مطلبی که تو این کتاب مطرح شده اینه که مرگ پایان راه یا آغاز اون. آیت الله مکارم به این سوال جواب دادن، بعد بررسی کردن که چرا بیشتر مردم از مرگ میترسن و دلیل اصلی این ترس چیه. تو درس دوم آیت الله مکاره معتقدن مرگ به زندگی مفهوم میده و ایمان به معاد عامل مهم تربیته.
بله.
دیگه این که میگن نمونه ای از دادگاه قیامت تو وجود ماست، مثل ندای وجدان و اینکه معاد تجلیگاه فطرته. بعدم چند نکته درباره عدل الهی و رستاخیز، رستاخیز طبیعت، معاد و فلسفه آفرینش، بقای روح، معاد جسمانی و روحانی و بهشت و دوزخ و تجسم اعمال گفتن و آخر هر درسم چند سوال مطرح کردن و از خواننده خواستن فکر کنه و جواب بده.
به نظر کتاب خوبی میاد. چند صفحه است بابا؟
با فکر کنید و پاسخ دهید صفحه آخر 102 صفحه. خوبیش اینه که مطالبش روونه و 1-2 ساعته میشه خوندش. با خوندن این کتاب جواب خیلی از سوالاتو میگیری امیر. مثلا بذار این چند سطر رو گوش کن. بیا اصلا بگیر خودت بخون. از اینجا که نوشته گاهی نیز قرآن دست آنها را گرفته به سوی آغاز آفرینش میبرد.
بله چشم. گاهی نیز قرآن دست آنها را گرفته به سوی آغاز آفرینش میبرد. آفرینش نخستین را یادآور میشود و در جواب آن مرد بیابانی که قطعه استخوان پوسیده ای را به دست گرفته خدمت پیامبر اسلام آورده و فریاد میزند: ای محمد، چه کسی قادر است این استخوان پوسیده را زنده کند؟ و گمان میکند دلیل دندان شکنی بر ضد مسئله معاد به چنگ آورده. در آن هنگام قرآن به پیامبر دستور می‌دهد: بگو همان کسی که او را در آغاز از همین ماده بیجان، از همین آب و خاک آفرید، باری دیگر او را زنده می‌کند. چه تفاوتی میان آغاز خلقت و آفرینش مجدد است؟
همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب 10 درس معاد شناسی تألیف آیت الله مکارم شیرازی معرفی شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بی کرانه، ای مثل دریا من فروغ مهتابه، فروغ مهتابه، نامی و روشن هم چو باران، چو باران فتح.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. در این مجموعه برنامه به زندگی نامه و سیره علمای بزرگ شیعه میپردازیم و از سخنان محقق ارجمند جناب آقای دکتر زهیدی بهره میبریم. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره زندگانی و حماسه‌ای که رهبر مشروطه آیت الله شیخ فضل الله نوری در حوزه سیاسی آفریدند سخن بگوییم. در روز دوم ذیحجه سال 1259 در روستایی در منطقه کجور مازندران کودکی چشم به جهان گشود که نامش را فضل الله نهادند. او دوران کودکی را در محیط باصفا و هوای پاک و دلپذیر جنگل‌های سرسبز شمال سپری کرد و تحصیلات ابتدایی را در بلده مرکز منطقه نور گذراند. پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران هجرت کرد و دوره سطح حوزه را در محضر استادان آن سامان گذراند. سپس برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفت و از محضر استادان بزرگی چون میرزا حبیب الله رشدی، شیخ رازی و میرزای شیرازی بهره ها برد. شیخ فضل الله به دلیل تیزهوشی و مداومت در درس استادان بزرگ به مقام اجتهاد دست یافت و رسیدگی و توجهات خاص میرزای شیرازی از او عالمی وارسته و مدبر و کاردان ساخت. شیخ فضل الله نوری علاوه بر تدریس، ارشاد و رسیدگی به امور مردم و قضاوت، در تألیف رسائل فقهی، اصولی، فلسفی و سیاسی اهتمام فراوانی داشت. عناوین برخی از آثار باقی مانده از او چنین است: صحیفه قائمیه، رساله سؤال و پاسخ حاوی 236 پرسش از میرزای شیرازی، تذکرت الغافل و ارشاد الجاهل در رد سیاست مشروطه که به فرمان شیخ و به دست میرزا علی اصفهانی تحریر شده و تحریم مشروطیت در بیان علت موافقت اولیه و مخالفت ثانویه ایشان با مشروطیت.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
آیت الله شیخ فضل الله نوری پس از سالها مجاهده در راه برقراری عدالت و حاکمیت دستورهای شرع مقدس در بعد از ظهر روز 13 رجب 1327 به شهادت رسید. پس از آن پیکر مطهر او را در اتاقی دفن و 18 ماه بعد بدون اینکه تغییری در بدن ایجاد شده باشد به شهر مقدس قم منتقل و در یکی از حجره های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپردند. در این مجال از سخنان محقق ارجمند جناب آقای دکتر زهیری بهره مند می شوید. ایشان درباره حماسه‌ای که آیت الله شیخ فضل‌الله نوری در حوزه سیاسی آفریدند سخن می‌گویند.
یکی از موضوعات بسیار پر اهمیت تاریخی مربوط به نهضت مشروطیت است و موضوعات بسیار زیادی که در این باره گفته میشه. خب طبیعتاً صحبت از نهضت مشروطیت جایگاه و موقعیت مرحوم شیخ فضل‌الله نوری رو به خوبی بیان میکنه. برای تبیین جایگاه شیخ فضل‌الله نوری و حماسه سیاسی و فکری که در مشروطیت آفریدن لازم است که دو نکته رو عرض بکنیم. نکته اول مربوط میشه به جایگاه فکری ایشون و رسائل بیشماری که ایشون دارن و میتوان از طریق اونها به اندیشه های شیخ فضل‌الله اشاره کرد. طبیعتاً دیدگاه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری هم جنبه‌های ایجابی درش هست، هم جنبه‌های سلبی، مثبت و منفی. اما برای اینکه این رو ما بهتر درک بکنیم، باید اقدامات و رفتار شیخ فضل‌الله رو بتونیم بیان بکنیم و اقداماتش رو تبیین بکنیم. شیخ فضل‌الله رو اگه بخوایم به خوبی تبیین کنیم، باید سه مرحله رو در حضورش در نهضت مشروطه به خوبی بهش اشاره بکنیم. مرحله اول زمانی است که همگام با سایر مبارزان و رهبران نهضت مشروطیت وارد این فرایند میشه، در مهاجرت صغرا به شهر ری و بسنشینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بیانیه‌ای به حمایت از مهاجرین صادر میکنه و همچنین در مهاجرت کبرا به قم و بسنشینی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ما میبینیم که ایشون همراه میشن و اعتراضات به گستردهی رو دامن میزنن که سرانجامش صدور فرمان مشروطیت است. بنابراین تا زمان مجلس شیخ فضل‌الله به شدت رسائلی دارن که در تقویت و حمایت از مشروطه دائما بیان میشه، تا اینکه مرحله دوم در زندگی سیاسی مرحوم شیخ فضل‌الله اتفاق میفته و اون مسئله تدوین قانون اساسی است که از همینجاست که شیخ فضل‌الله تحت عنوان حمایت و دفاع از مشروطه مشروعه سعی میکنه که بیان بکنه که بسیاری از قوانینی که نوشته شده قوانینی است که با مفاد ارزش‌ها و مبانی دینی سازگاری نداره و از همینجا یک مقداری چالش‌هایی رو با مشروطه خواهان و به ویژه کسانی که قوانین رو وضع کردن داره، تا اینکه ما میبینیم حوادث و رویدادهای بیشماری اتفاق میفته، از جمله آغاز استبداد صغیر و جفسازی‌های بسیار گسترده‌ای که علیه شیخ فضل‌الله میشه، تا نهایتاً سعی میکنن اون رو از تدوین قانون اساسی کنار بگذارن، اگرچه شیخ میتواند با تلاشی که میکنه اصل دوم متمم قانون اساسی رو که حضور 5 تن از علمای تراز اول در مجلس هست برای اینکه قوانین غیر اسلامی و ضد اسلامی نباشند رو جا بندازه و بعد از اون فشارهای زیادی میارن که شیخ فضل‌الله را از حضورش در تدوین قوانین دور کنن. این باعث میشه مشکلاتی رو پدید بیارن و نهایتاً شیخ فضل‌الله رو از صحنه کنار بذارن و حتی یک بار به جان اون سوءقصد میکنن و نهایتاً بعد از فتح تهران با توجه به اینکه دیگه شیخ فضل‌الله میدونه و به خوبی براش مشخص است که قوانین ضد اسلامی روز به روز داره به صورت گسترده‌ای وارد قوانین میشه، رفتار غیر اسلامی داره ترویج پیدا میکنه، حتی تا جایی که حرمت مشروطه رو هم بیان میکنه در این زمینه رسائل رو به نگارش در میاره و نهایتاً بعد از فتح تهران متاسفانه در یک دادگاه فرمایشی حکم به اعدام اون صادر میکنن تا اینکه بتونن از فشارهای فکری اون در امان بمونن.
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در ایران برای خاطر اینکه میگفت باید مشروطه مشروعه باشد و اون مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم، در همین تهران بدار زدند و مردمم پای او رقصیدند یا کف زدند. در مشروطه در این حالی که ابتدایش نبود این مسائل را که اونهایی که میدیدند که از مشروطه ضربه میبینند، منافعشون از بین میرد، نمیگذارد قانون اساسی که موافق با اسلام باید باشد و اگر مخالف شد قانونیت ندارد، نمیگذارد که اینها هر کاری میخوان بکنند بکنند، یه دسته از همون مستبدین مشروط خواه شدن و افتادن تو مردم. همون مستبدین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه کردند و رسوندند به اونجایی که دیدید و دیدید.
در برنامه